أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين.
بفهم این آینه تعبیر کرده بودن که مبدع در جوامع جعلیه و در اوصاف غیر جعلی دقیقا برعکس به ذهن میاد.
عرض کردم برعکس اون تعبیر آقای
خود خب چی عرض کردن؟ ما هرچون فکر کردیم که
جعلیه یعنی مبدع نداره، واقعا شجر مبدع نداره، ما براش مبدع قرار میدیم، شجریه من له ذاتون له شجریه، منظورشون چون مبدع داره واقعا.
این جعلی یعنی همین جعل فارسی خود.
آره جعلی یعنی اون مبدع نداره، شجر که مبدع نداره، حجر مبدع نداره، ما براش مبدع قرار میدیم. از این جهت ایشون میگه مبدع جعلی، ولی در مثل عالم چرا مبدع داره؟ علم مبدعش فرمشاینا اینی نظره بود. خب ما در ارتباط با مفهوم وصف سه نکته رو مطرح کردیم به عنوان مقدمه و بعد از این گفتیم وارد بحث مفهوم وصف بشیم. مدل اثبات مفهوم در کلام مرحوم صد اگه یادتون باشه، ایشون فرمودن یا ما مفهوم رو بر مستوای مدلول تصوری اثبات میکنیم یا بر مستوای مدلول تصدیقی اثبات میکنیم. مستوای مدلول تصوری یعنی ما ادعا کنیم که به هر حال یه چیزی مثل هیئت یا یه عداتی وضع شده که ما از او یه حقیقتی رو میفهمیم که اون حقیقت خودش ملازم با مفهومه. اگه به ذهن تو شریفتون باشه، ایشون فهمودن اگر هیئت یا عداتی در یه جمله چه شرطیه چه وصفیه چه غاییه دلالت کنه بر نسبت توقفیه و التصاقیه، خب لازمه نسبت توقفیه عبارت است از انتفاع اندل انتفاع، این میشه کشف مفهوم بر مستوای مدلول تصوری. خب در ادات شرط و جمله شرطی این بحث بود که آیا هیئت جمله شرطی یا ادات شرط بر این مسئله دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه، بحثایی در اونجا شد و ادعای مدعی بودن بر این قضیه. این مسئله در ارتباط با مفهوم وصف تقریبا منتفیه که کسی بیاد ادعا کنه که مثلا هیئت جمله وصفیه وضع شده برای نسبت توقفیه. نسبت توقفیه یعنی در حقیقت سنخ و مطلق حکم ما متوقف بر این وصف است. چون منتفیس پس بر اساس مدلول تصوری عموما کسی مشی نکرده در اینجا، و الا شما هم باید نسبت توقفیه رو ثابت کنید، هم باید اثبات کنید که حکم در جمله وصفیه سنخ حکم است نه شخص حکم. این دوتا را اگه ترکیب بکنید خب مفهوم ثابت میشه، ولی این که ما نسبت توقفیه رو اثبات بکنیم این ثابت شده نیست. آیه صد میخوان بگن اینجا سنخ حکم هم قابل اثبات نیست، یعنی ما در بحث مفهوم شرط میتونستیم بگیم که معلق سنخ حکمه، ولی در اینجا ایشون میخوان بفهمن نه معلق شخص حکمه. خب این فرمایشیست که ایشون دارن. حالا شاید من اشاره کنم به کلام مرحوم آغازی ها که مرحوم آغازی ها باز دقیقا به عکس این مسئله اینجا معتقدن، و ایشون فرمان که در این که جمله وصفیه دلالت میکنه بر تعلیق حکم بر وصف و توقف و حکم بر وصف کسی اختلاف نداره، اختلاف در اینه که اونی که معلقه سنخ نیست نشه بلکه شخصه، که ایشون حالا حمل مطلق بر مقید و شاهد بر این دعوا میگیرن که اونم مطرحش میکنیم که آیا شاهد بر این قضیه هست یا نیست. خب این مستوای مدلول تصوری بود که مدلول تصوری یعنی باید بگیم که وضعی صورت گرفته برای این چنین معنایی که لازمه اون انتفاع در انتفاعه، و این مدلول تصوری تقریبا منتفی است. حالا در این که معلقه در جمله وصفیه سنخ هم هست یا شخص، اونم محل تأمل و تردیده که مرحوم آوازی ها می فهمن اینجا اصل دعواست، ولی بعضی دیگه معتقدن نه تو همون نسبت توقفی هم دعواست. آیه 100 در ارتباط با این که ما در جمله وصفیه شخص می فهمیم نه سنخ، ایشون می فهمن چون که به هر حال این وصف طرف یه نسبت ناقصه است که باز اون طرف این وصف اون هم طرف یه نسبت دیگه است که باز اون طرف نسبت ارسالی است. اکرم العالم العادل، عادل وصف ماست، این طرف نسبت تقییدی ناقصه است که به یک لحاظ بهش میگیم موضوع. ما گفتیم عالم عادل، عالم عادل بین این دو کلمه یه نسبتی برقراره به نام نسبت تقییدیه یا توصیفیه، درسته؟ که طرف این دو نسبت یکیش عالم یکیش عادل، پس عادل که وصف ماست طرف یه نسبت تقییدی است، عالم عادل یه نسبت ناقصه است. عالم عادل در حقیقت موضوع اون وجوب اکرام ماست، موضوع به معنای متعلق و متعلق. وقتی به ما گفتن بر تو واجب اکرام کنی، چی رو واجب اکرام کنم؟ موضوع این اکرام چیه؟ میگن عالم عادل. پس آیه 100 میخوان بفهمن که عادل در حقیقت طرف یه نسبت تقییدیه ناقصه است که اون طرفش عالمه این طرفش عادله، که باز خود عالم طرف یه نسبت دیگه است، یعنی موصوف ما. عادل وصف ما بود، عالم موصوف ماست. باز عالم طرف کدوم نسبته؟ در حقیقت نسبت متعلق به موضوع اکرام عالم. پس عالم عادل اکرام عالم عادل، پس عالم عادل باز طرف نسبتی است که با اکرام داره که متعلق، اکرام هم طرف نسبتی است که با حکم داره، وجوب اکرام که از اونشون تعبیر به نسبت ارسالیه میکنه. پس ما در حقیقت اینجا سه تا نسبت داریم، یکی عالم عادل، یکی اکرام عالم عادل، یکی وجوب اکرام عالم عادل. نسبت وجوب به اکرام نسبت ارسالیه و بعثیه است، چون اصلا وجوب یعنی من دارم تو رو طرف اکرام عالم عادل حرکتت میدم، سوقت میدم، که میگم واجبه، این چیکار دارم میکنم؟ دارم حولت میدم. خب اون یه نسبت ارسالی است. باز خود اکرام به موضوع خودش ارتباط و تعلق داره، اکرام عالم، عالم هم به عادل توصیف میشه، میشه اکرام عالم عادل. آیه 100 اینها رو شاهد بر این گرفتن که اون وجوبه در حقیقت یه وجوب شخصیه، وجوبی که الان داره این چنین مقید میشه و خودش طرف نسبت است، یک وجوب کلی نیست بلکه شخص و حکمه. شخص این ارسال توجه پیدا کرده به اکرام و اکرامم به عالم و عالمم به عادل. ایشون به نه نه ایشون به معنای حرفی کاری نداره که تشخص من جمیع الجهات. اینو یه بار دیگه عرض کنم، آیه 100 نمیخوام میگن تشخص من جمیع الجهات، چون معنای حرفی میخواست جزئی من جمیع الجهات بگه. ایشون وقتی میگن شخص و حکم یعنی میخوان کلیت رو نفع کنن، ولی خود این وجوب ممکنه چی داشته باشه؟ ممکنه خودش یه کلیت ضمنی یا کلیت اضافی داشته باشه، ولی اینطوری نیست که همه وجوب ها رو ما در اکرم العالم العادل گفتیم. نگفتیم هرچی وجوب برای اکرامه منحصر در عالم عادله، اینو نگفتیم. اینو تأکید میکنم چون مهمی، اصلا شخصی که ما در بحث مفاهیم میگیم غیر از اون شخصیتیست که در بحث معنای حرفی میگیم، اون جزئیت من جمیع الجهات بود. ما میخوام بگیم این جنس وجوب رو نمیخوام محدود کنیم، حتی جنس وجوب اکرام هم نمیخوام محدود کنیم، یعنی میخوام بگیم هرچی وجوب اکرام در عالم هست منحصر در عالم عادله، یا هرچی وجوب هست منحصر در عالم عادله، اینو نمیخوام بگیم. ایشون میخوام بفهمن اینا طرف نسبتن، چون طرف نسبتن پس ما از همه وجوب ها صحبت نمی کنیم، از وجوبی صحبت می کنیم چه ارتباطی به اکرام داره؟ ممکنه یه وجوبی ارتباطی به نماز داشته باشه، یه وجوبی ارتباطی به صوم داشته باشه، یعنی نسبت او، طرف نسبت او اکرام نباشه. پس ما از هر وجوب، از این ور از هر وجوب اکرامی هم صحبت نمی کنیم. دارم از وجوب اکرامی صحبت می کنم که طرفش عالم است، من از وجوب اکرام عالم دارم صحبت می کنم. پس جمیع وجوب اکرام ها رو نمی خوام منحصر کنم، از وجوب اکرام عالم عادل صحبت می کنم. این حالا اون فرمایشی که شما میفرمایید در غیر این محله، الان ما در بحث سنخ و شخص و حکمیم که این سنخ و حکمه یا شخص و حکمه، ولی این فرمایش شما فرمایشیست که الان عرض میکنیم که مرحوم نائینی و آقای خویین رو مطرح میکنن که قید حکم یا قید مصر.
مثلا میگن شهید سر از کجای این الان برداشت کرد؟ سه تا نسبت برای ما برمیم کرد،
درست
این موجب شخصیت شد؟
آقای سعد میفرماین که در حقیقت عادل قید است برای اون نسبت ارسالیهی که طرفش اکرامه، برای اون نسبت ارسالیه اکرام، وجوب اکرامی که طرفش عالمه، نه برای همه نسبت‌های ارسالیه. الان نکنید عادل قید عالم شد، عالم قید اکرام شد، اکرام شد قید یعنی طرف، طرف وجوب شد. پس عادل که وصف ماست، این قید است برای وجوب اکرامی که طرف او عالم است، نه برای همه وجوب اکرام های عالم. این فرمایش های صدر، به خاطر این ما سنخ و حکم رو استفاده نمی کنیم. اینا کنید کلام های صدر رو من یه بار دیگه جنبندی بکنم. آی صدر میخوان بگن اگر شما به یک دلیلی بگید از جمله وصفی نسبت توقفی میفهمیم، با سنخ و حکم رو نمیفهمید، که مرحوم آزی ها میگه ما اونو میفهمیم ولی اینو نمیفهمیم. علارغم ایشون میگه اصلا ما چیزی نداریم که دلالت بر نسبت توقفی بکنه، چیزی نداریم، یعنی ما در جمله شرطی یه ادات شرط داشتیم که احتمال میدادیم این وضع شده، در جمله شرطیه در حقیقت یه تعلیق جزا بر شرطی داشتیم که احتمال میدادیم این تعلیقه بر این وضع شده، اما جمله وصفی چیزی نداریم که ما بگیم به ازای این وصف شده، نه عالمه، نه عادله، نه اکرامه، نه صیغه امره، هیچ کدوم از اینها برای نسبت توقفی وضع نشدن. اگه بگید ترکیب اینها برای نسبت توقفی وضع شدن، ایشون میگه ما از ترکیب اینها معنی تازه نمیفهمیم. ولی مثلا مثل جمله شرطی عدات شرطی داشتیم یا یه تعلیق جزا بر شرطی داشتیم که محتمل بود برای ما دلالت بر نسبت توقفی بکن. خب این بر اساس همون مستوای مدلول تصوری، اما بر اساس مستوای مدلول تصدیقی. مستوای مدلول تصدیقی یعنی میپذیریم که ما لفظی، جمله، هیئتی نداریم که خلاصه بر یه نسبت خاص دلالت کنه، ولی به هر حال ما در حقیقت بر اساس شواهد و قرائنی میتونیم استفاده کنیم که جمله وصفی دلالت بر مفهوم میکنه. من اجازه بدید اول کلام آخوند رو بگم بعد به کلام آخوی رو. آیا آخوند فرمودن که جمله وصفی دلالت بر مفهوم نمیکنه لعدم ثبوت الوضع، این میشه مدلول تصوری که الان بحثشو کرد. استدلال دوم و عدم لزوم لغویه بدونه، لعدم انحصار الفائدته به. بعضی ها گفتن که اگر ما از جمله وصفی مفهوم نفهمیم، ذکر وصف میشه چی؟ میشه لغو. حالا که ذکر وصف میشه لغو، پس جمله وصفی مفهوم داره. اگر مطلق عالم وجوب اکرام دارن، اکرم العالم العادل بی معنی دیگه، باید میگه اکرم العالم، چون میگه اکرم العالم العادل. و این که وصف برای تأکید باشه، این خلافه قاعده و اصل است که ما کلامی رو برای تأکید بیاریم، چون اصل در قیود احترازیته. یعنی شما هر وقت یه قید رو میخواید بگید، دارید یه معنای تازه و جدیدی رو با قید میفهمونید. قید در حقیقت میخواد احتراز از غیر خودش بکنه، این هست مقصود من و غیر از این نیست، این هست مراد من و غیر از این نیست. پس به هر حال گفتن چون اگر قرار باشه وصف مفهوم نداشته باشه مستلزم لغویت هست، پس ذکر وصف دلیل بر اینه که وصف قید است. این مطلبی است که استدلال کردم. آیا آخون میفهمن که نه لغویتی نداره، چون فائده منحصر بر این قصه نیست که ما بگیم حتما باید معنای تازه بفهمیم. این فرمایش آخونده. عده‌ای در توضیح کلام آخون گفتن که خب تأکیدم فائده است دیگه، این که آخون میفهمن و عدم لزوم لغویت بدون اهل عدم انحصار الفائدت به، اگه شما میخواد تأکید کنید یا نسبت به یک قسم یا صنف میخواد بگید که نه اکرام این مؤکدن لازمه، مثل این که اکرم العالم العادل، همه علما اکرامشون لازمه ولی عالم عادل مؤکدن لازمه، خب این خودش یه فائده است دیگه، پس ذکرش لغو نیست. ولی با اون استدلالی که ما مطرح کردیم بحث احترازیت قیود رو مطرح کردیم. عده‌ای اومدن برای فرار از لغویت گفتن احترازیت قیود، یعنی اگر قاعده در هر قیدی این باشه که احترازی باشه نه تأکیدی، ما در حقیقت هر قیدی که بیاد حمله بر احترازیت میکنیم، یعنی میگیم این احترازی است. آن فهمن قاعده احترازیت قیود مفهوم رو نمیفهمونه. قاعده احترازیت قیود میفهمونه که این حکم ما فقط مال عالم عادله. بله ما از این دلیل نمیتونیم بفهمیم مطلق عالم وجود داره، بلکه از این دلیل فقط میفهمیم عالم عادل وجود داره، وجود داره. ولی اینکه در دلیل آخری هم مطلق عالم وجود نداره دیگه از این دلیل نمیشه فهمید. یعنی شما اید به مفهوم اکرم العالم العادل ما استدلال کنیم بگیم که نه دیگه در هیچ دلیل دیگه وجوب اکرام برای عالم نیامده. پس قاعده احترازیت قیود بیش از این نمیفهمونه که این شخص حکم فقط برای چیه؟ فقط برای عالم عادله. ما از این دلیل مطلق اکرام عالم نمیفهم، ولی ممکنه که در دلیل آخری اکرم العالم هم مولا گفته باشه.
ناقض مفهوم، مفهوم نداشت دیگه، مفهوم مال همین دلیل ما بود که تو دلیل دیگه اومده یا نیومده. که
مفهوم این دلیل چی بود؟
مفهوم این دلیل اگه احترازی باشه یعنی وجوب اکرام دیگه مربوط به عالم غیر عادل نیست،
نه به این دلیل نه به دلیل دیگه. دلیلی که میگه اکرم زیتن ازش استفاده میشه که اکرام ام واجبه؟ ازش استفاده میشه که اکرام ام واجب نیست؟ نه. اکرم زیتن یعنی این دلیل بیش از اکرام زید رو واجب نکرد، اما اکرام ام واجب نیست، چه میدونیم شاید واجب باشه. این دلیل میگه اکرام عالم عادل واجبه، اما اکرام مطلق عالم به دلیل دیگر واجب نیست، نمیدونیم شاید واجب باشه.
اگر قید احترازی نباشه
معنی
اکرم العالم
العادل
چی میشه؟
اگر قید احترازی نباشه مثل این که اکرم العالم خصوصا العادل.
خب
یعنی فرض کنید ما از اول قرینه و تأکید داریم، شما از اکرم العالم العادل چی میفهمید؟ یعنی مطلق عالم ها رو اکرام کن، مؤکدن عادل رو. ما احترازیت نفهمیدیم، تأکید فهم. احترازیت یعنی میخواد بگه این رو من از او دارم متمایز میکنم، این مقصودم هست و غیر از این مقصودم نیست، از عالم عادل مقصودم هست و غیر عادل مقصودم نیست، میشه احترازیت. خواهی احترازیت نفهمیدیم یعنی تأکید فهمیدیم، مثل اونجایی که تصریح به تأکید بکنه. اگه بگه اکرم العالم خصوصا عادل را، ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که بله عالم عادل. این صحبتی است که شد. خب من یه بار دیگه این عرض کنم، لزوم لغویتی که مرحوم آخون گفت، عده‌ای گفتن که خب لزوم لغویت تأکید که باشه دیگه لغو نیست، حالا مولا گفته تأکیدن فهمیده، پس اگر بگیم این خلاصه مفهوم نداره لغو نیست. عده‌ای گفتن ولی فهم عرفی تأکید نیست، وقتی میگن اکرم العالم العادل یعنی شما میفهمید اکرم العالم خصوصا العادل را، هم چیزی نمیفهمید. و خصوصا ما قاعده داریم احترازیت قیود، خب احترازیت قیود اقتضا میکنه که ما ازش مفهوم بفهمیم. جواب این بود که احترازیت قیود فقط انتفاع شخص حکم رو اثبات میکنه، ولی انتفاع سنخ حکم رو استفاده نمیکنه. بله این دلیل این چنینه، دلیل دیگه چی؟ دلیل دیگه ممکنه متفاوت باشه. خب مرحوم آخون میفهمن که و علیته فی ما از استفیدت غیر مقتضیت له کما لا یخفا. عده‌ای گفتن که همیشه وصف ظهور در علیت داره، حالا میگن ذکر وصف مشعر به علیته، بعضی میگن ظهور در علیت داره. اگر ما بپذیریم که مشعره یعنی به هر حال ظهور نداره، من چی به ذهن میاد ولی در حد ظهور نیست، خب اگر این باشه که اصلا محل بحث نیست. آخون فهمن و علیتو فیما ازستفیدت، این ازستفیدت ناظر به همین تردیده که اصلا ما از وصف علیت بفهمیم، چون ممکنه کسی بگه ما اصلا از رس علیت نمیفهم. آخون میگه اگر علیتم بفهمیم غیر مختزیت الله، بازم اختزاع مفهوم نداره. چرا نداره؟ چون ما گفتیم برای اثبات مفهوم باید علت انحصاری بفهمیم، صرف علت فهمیدن که فایده نداره. پس با ازست و فیدت مرحوم آخون فرمود اصلا علیت فهمیدن رو ما درش تردید داریم، همونی که گفتن ذکر فصل مشعر به علیت، داله بر علیت نیست. ولی خب برفرضی هم که علیت داشته باشه، علت تام هم باشه تا منحصر نباشه، وقتی مثلا میگن اکرم العالم العادل، خب ما میفهمیم عادل بودن علت است برای اکرام عالم، بسیار خوب، ولی ممکنه هاشمی بودن هم علت باشه، یه علت باشه اونم علت دوم باشه. به هر حال علیت تا انحصار ازش فهمیده نشه مفهوم استفاده نمیشه. خب پس اکرم العالم به علت عدالت، خب یه جا دیگه میگه اکرم العالم به علت هاشمی بودن و سید بودن. پس مرحوم آخون فرمود و علیت او فیما از استفیدت غیر مقتضیت له کما لا یخفا، چون قبلا هم ایشون گفته بود برای اثبات مفهوم حتما باید علت انحصاری رو بفهمیم و علت غیر انحصاری به هر حال دلالت بر مسئله نمیکنه.
خون که باید احوال رو رابطه میکنه دلیل تامش مسئله با منحصره نیست برای آخون، باید احوال رو رابطه میکنه دلیل ما که بگم نیست این ایشون که رابطه میکنه دلیل تام بگی نزدشون ثابت بشه باید منحصره هم ثابت شد دیگه،
که
همین که افراد بشه دیگه.
بله یعنی اون دست
اینجا جواب دارن دیگه. نه
خب این که مرحوم آخون قاعده الواحد رو قبول داره، الواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی این علت یک معلول داره ولی علت دیگه معلول دوم، یا شما میفهمید وجوب اکرام چون معلول واحده، وجوب اکرام چون معلول واحده اینطوریه. خب اون در فرض نیست که معلول سنخی رو ما بپذیریم نه معلول شخصی، واحدش بگیم قاعده الواحد در واحد سنخی هم هست نه واحد شخصی،
که آخون قبول میکنن که اشکال میکنن
بهش، ما قبلا اشکال کردن که این در واحد شخصی در واحد سنخی و نوعی نیست. خب اونجا هم که آخون میگه انحصار، همین سوال درش وجود داره دیگه، در مفهوم شرط هم یادتونه مرحوم آخون فرمود هم علیت هم انحصار رو باید بفهم.
برای بیتوه هستن که همین سوال هست، این را با تفسیر بکنیم که آلام آخون دو که آخون باید سنخی میگه و در امور اعتباری باهده و
این اشکاله با آخونده.
نه خب نه با اون کلامی که ایشون میگه انحصار رو جدا میکنه از علیت تامه، اونجا پس معلوم میشه ایشون واحد شخصی رو داره میگه، نه نوعی سنخی که ما اشکال کنیم که نه این هفت شخصیت که سنخی نیست. آخوان خودش داره شخصی میگه، چون خودش قاعده بیه که علیت تامه جدا از انحصاره. وقتی خودش این حرف رو میزنه میگه علیت تامه هست ولی انحصار نیست، پس معلوم میشه که باید الواحد تو واحد سنخی جاری نگره، دو واحد شخصی جاری.
خب ولی بعد اونجا که تعدد اسباب بود تو واحد سنخی جاری کرد دیگه، چون شخصی نبود که. آخرش معلوم نیست که آخون میگن مشکل آخون اینه که چند مورد خب ایشون مثلا فهمود اول الله المنحصره بعد تسلیم اللزوم اول الیه تو بحث مفهوم شرط. ایشون گفتن که این رو باید اثبات بکنه. خب اگر شما قاعده الواحد رو قبول دارید، اگر این علت است پس علت، الا این که اینجا آخون بگه که این که ما میگیم علت منحصره نیست، یعنی جامعه علت، این فردی از جامعه، یعنی آخون معتقد باشه مثلا علم عدل در حقیقت این مصداقی از جامعه است که علته، ممکنه سیادت هم یه مصداق دیگه باشه. این یه من میگم علت منحصره باشه، یعنی این مصداق یک جامعه نباشه. پس در حقیقت وجوب اکرام که معلول واحد است، در حقیقت از اون طرف علتش هم یک جامعه است که علت اونه، عدالت میشه یک فردی از اون جامعه. ممکنه خب جمع حرف آخون باید به این بخوره. نکنید ما چون تو بحث اسباب دیدیم که ایشون رو سنخ تطبیق کرد، باز تو مفهوم شد علت منحصره، باز اینجا بحث علت منحصره رو مطرح کرد، باید بگیم جمع کلام آخون هم چه اقتضایی داره. ایشون میگه منظور من، یعنی ایشون که نمیگه، باید اینو بگه، باید بگه منظور من از علت انحصاری عبارت است از جمع علت. بعد آخون میگه و مع کونها به نحو انحصار، من دارم همین مفهوم وصف رو میخونم، و ما کونها به نحو الانحصار و ان کانت مقتضیتا له الا انه لم یکن من مفهوم الوصف. ما گفتیم که خب صرف علیت که اقتضا نداره، میگه خب حالا اگر ما یه جایی فهمیدیم علت منحصره است چی؟ ایشون میفهمند و ان کانت مقتضیتا له، علت منحصره اقتضا انتفاع در انتفاع رو داره اما مفهوم وصف نیست. چرا نیست؟ ایشون میفهمن ضرورت انه قضیت العلت الکذائیه المستفاده من القرینه علیها فی خصوص مقامن و هو مما لا اشکال فیه ولا کلام فلا وجه لجعله تفصیلا فی محل النزاع مورد النقض و الابرام. خواهی شما یه جای قرینه بر علت انحصاری داشتید، به مقتضای قرینه که گفتید ما انتفاع در انتفاع میفهمیم. وقتی ما بحث از جمله وصفیه میکنیم، یعنی جمله وصفیه به خودی خود دلالت بر این بکنه، ولی دلالت با قرینه که مفهوم وصف نمیشه. وقتی ما میگیم مفهوم شرط، یعنی جمله شرطیه به اقتضاء شرط و جزاء اقتضاء بر مفهوم بکنه، جمله وصفیه به اقتضاء توصیف دلالت بر این مطلب بکنه، ولی صرف این که یه قرینه بر مسئله وجود داشته باشه که این که مفهوم وصف نمیشه، انتفاع در انتفاع نمیشه. پس هر جا ما علت انحصاری فهمیدیم، انتفاع در انتفاع میفهمیم، اما اگر به قرینه خاص و موردی باشه اسمش مفهوم نیست. ولی اگر بگید صرف ذکر وصف دلالت بر علت انحصاری میکنه، این میشه مفهوم، که این مسئله محل تأمل، هم چیزی دلالت نمیکنه. پس ما در اصل علیت تشکیک کردیم چه خواسته بر انحصارش، و تا انحصار اثبات نشه ما مفهوم رو نمیفهمیم، حالا که مفهوم نمیفهمیم. این استدلال دیگری بود که بر مفهوم وصف شده بود و مرحوم آخون فهمید که ما مفهوم وصف نمیفهمیم. اما استدلال چهارم میشه دیگه، یکی بحث وضع بود، یکی بحث لغویت بود، یکی بحث علیت بود، این میشه استدلال چهارم. وضع رو گفتیم مدلول تصوریه، ولی لغویت و علیت و این وجه چهارم میشه چی؟ میشه مدلول تصدیقی. خب حالا من صورت مسئله شو بگم، شاید جوابش نیازی به فرد داشته باشه. عده‌ای گفتن که اگر جمله وصفی مفهوم نداشت حمل مطلق بر مقید نمیشد کرد، در حالی که آقایان حمل مطلق بر مقید میکنن. اگر در یه دلیلی گفتن اکرم العالم، در یک دلیلی گفتن اکرم العالم العادل، آقایان میفهمن که منظور از اون اکرم العالم هم عالم عادله. خب اگر جمله وصفی مفهوم نداشته باشه، شما از کجا میگید که اکرم العالم هم حمله بر اکرم عالم عادل میشه؟ میگن دلیل مقید اون دلیل مطلق رو تقیید میزنه. در فرضی دلیل مقید میتونه دلیل مطلق رو تقیید بزنه، که وقتی میگن اکرم العالم العادل معناش اینه که مطلق عالم وجوب اکرام نداره. پس اکرم العالم العادل چون دلالت میکند که مطلق عالم وجوب اکرام ندارد، پس اون اکرم العالم تغییر به این میخوره. اکرم العالم العادل یعنی لا تکرم عالم غیر عادل را. چون اکرم العالم العادل میگه لا تکرم عالم غیر عادل را، پس اکرم العالم داره تغییر میخوره. این همون نکته ایست که مرحوم آزیا میفهمند. خب آقایان میگن حمل مطلق بر مقید میشه کرد، پس همه به هر حال معتقدن که جمله وصفی مفهوم داره، الا اینکه تردید در اینه که سنخ میفهمیم یا شخص میفهمیم. یه استدلالی که تقریبا محکمترین استدلال بر بحث مفهوم وصف همین حمل مطلق بر مقیده. اونایی که منکر مفهوم وصفن پس چرا حمل مطلق بر مقید میکنن؟ والا اکرم العالم العادل میگه این دلیل وعد عالم عادل رو میگه، خب یه دلیل دیگه همه علما رو میگه اکرام کن، یه اکرم العالم. تنافی نیست که نوبت به حمل مطلق بر مقید باشه. هر دلیل مو یه دلیل میگه اکرم زیدن، یه دلیل میگه اکرم عمرو، اینا با هم تنافی ندارن دیگه، هیچ کدوم تغییر نمیزنه دیگری رو. این دلیل فقط عالم عادل رو وجوبش رو اثبات میکنه، اون دلیل مطلق عالم رو. خب آقایان میخوان بفهمن حمل مطلق بر مقید غیر از بحث مفهومه، یعنی ولو ما قائل به مفهوم نباشیم بازم حمل مطلق بر مقید میکنیم. اصلا ملاک و معیار حمل مطلق بر مقید، معیار و ملاکش، معیار و ملاک مفهوم نیست. حالا این کلام آغازیار هم نگاه کنید و فرمایش مرحوم اصفهانی هم تو این قصه نگاه کنید و کلام آقای خویی، تا فردا ببینیم که معیار حمل مطلق بر مقید غیر از اینه یا همین این معیار. اللهم صل على محمد و آل محمد.